و با حلقوم خودش صحبت میکرد، حلقوم های الان بسیار حرفه‌ای شدن. وظیفه ما اینه که دائم با مردم خودمون صحبت کنیم. راه اشتباه نیست. یعنی آنچه مسلم است جمهوری اسلامی ایران در دفاع خودش کار قدرتمندانه کرده. کسی که باعث سقوط هواپیمای اوکراینی شده قطعا و قطع به یقین آمریکاییان. چه کسی جنگو شروع کرد؟ یه نفر اومده تو خونه شما، به خونه شما حمله کرده و شما درگیر شدی. ممکنه وقتی باش درگیر میشی اشتباها مثلا توی مشت زدن یا لگد زدن مثلا یه لگد به بچت بخوره. نمیتونی بگی که الا ول تو مقصری. بله تو نباید میزنی. میگی چه کسی جنگو شروع کرد؟ آمریکایی‌ها چند تا عروسی رو تو افغانستان زدن با اون سیستم پیشرفته خودشون؟ چند بار نیروهای خودشون رو زدن؟ تو عراق برید در بیارید ببینید چند بار اینا نیروهای خودشون رو زدن. برید ببینید چند بار هواپیماهای حامل بمب اتم از روی پایگاه‌های خودشون تو آمریکا بلند شدن و در یک اشتباه جدی نزدیک بوده موشک شلیک کنن، موشک اتمی شلیک کنن، در حالی که مثلا اپراتورش و دیگران نمی‌دونستن این هواپیما مسلحه، مسلح به بمب اتم و با کلاهکه. همچین اتفاقاتی میتونه بیفته. لذا من به نظرم یه خورده ما خیلی درگیر جواب دادن به دشمنیم و توی زمین اونا هی بازی میکنیم. ما آفندامونو با طراحی کنیم. از همه مهمتر این که ببینید مسئولین کشور ما در سطوح بالا باید برای مواقع حساس پیوست رسانه‌ای داشته باشن. از بس اینو گفتم دیگه خودم حالم از این جمله واقعا بد میشه. از بس گفتم پیوست رسانه‌ای داشته باشیم و هیچکی گوش نمیده. از این مثل پیچ میمونه، از بس پیچوندی و باز کردی هرس شده جاش دیگه کسی اهمیت نمیده. ما برای مواقع حساس باید یک گزینه داشته باشیم. مثلا در صدا و سیما بگی من برای روزی که صدا و سیما مثلا زلزله بیاد نابود بشه پیوستم چیه؟ آقا زلزله نمیاد آقا الان اگر خدای نکرده مثلا بنده یه حرف ناجوری بزنم، حتما شما تو استودیو یه چیزی ضبطی کردی، آماده‌ای داری، آهنگی میری، موسیقی میری، نمیتونی بگی من پخش زنده میرم هیچ آمادگی هم ندارم، طرف اومد فوش داد رفت. کی مقصره؟ میگی خب چرا اونو دعوت کردی؟ ولی حالا اون یه چیزی گفت، تو یه چیزی آماده نداری، چرا مثلا 5 ثانیه پخش و ضبط تو با هم جابجا نمی‌کنی که اگه طرف سکته کرد مرد تو استدیو یا یه کار خلافی کرد یا اصلا جنون آنی بهش دست داد یه کاری داشته باشه. ما برای اینکه خدای نکرده اتفاق ناجوری تو کشورمون بیفته چه کسی باید بشینه فکر کنه؟ ما از اون سیستم سنتی باید بیایم بیرون. هنوز ما تو روزنامه ایم، تو کاغذ اخباریم، تو برخی حوزه‌های رسانه‌ای خودمون.
درست جناب افراسیابی، تقریبا ما به آخرای بحثمون رسیدیم. حالا اشاره کردن جناب بصیری، بالاخره دشمن که باید دشمنی کنه دیگه. ما تو این حالا هم 40 سال بعد از انقلاب هم قرن‌های گذشته، یعنی در چند قرن اخیر ما عملا هر موقع دلمونو خوش کردیم به خارجی ها و حالا حتی قدرت های خارجی، نیروهای سوم، حالا این بحث هم توی روابط بین الملل مطرحه، بالاخره به نتایج خوبی نرسیدیم. ما باید اتکام به درون باشه، این که مسلمه. منتها به هر حال دشمن در زمینه جنگ روانی دشمنی خودش رو انجام میده. ما طبقاتی داریم از نظر رسانه‌ای، بالاخره ما مخاطبانی داریم، مردم هستن، خود رسانه ها هستن و مسئولان. حالا یه بحث اینه که فرمودم مثلا ما پیوست رسانه‌ای داشته باشیم برای همه اینا، منتها عملا چه کارهایی باید بکنیم که ما یه بحثی حالا هست، مشکلاتی که از نظر رسانه‌ای داریم.
بله متوجه شدم. چه کارهایی باید بکنیم دیگه؟ سوال
اینه که چجوری اسیر جنگ روانی نشیم.
درست. ببینید حالا دیگه به قول جناب عالی دیگه بحث به نقاط مهم و تقریبا باید جنبندی هم ارائه بدیم به شکل. ببین اتفاقی که میفته چیه؟ سردار سلیمانی در عراق به شهادت میرسه. نظام هزینه‌ای که میده این هستش که بزرگترین سردار خودش رو در شرایط فعلی از دست میده. اتفاقی که به لطف خدا میفته چیست؟ اینه که آرمانهای انقلابی مردم دوباره احیا میشه. نهضت خونخواهی سردار سلیمانی به شکل وسیع راه میفته و این خطرناکه برای دشمن. نهضت منجیگرایی، موعودگرایی، منجیگرایی دوباره خودش رو بهتر و بیشتر از تمام زمانهای گذشته خودش رو داره نشون میده. اتحاد بین مسلمان‌های ملت‌های مسلمان، اتحاد بین ملت‌های مسلمان در حال شکل‌گیریه و این فضایی هستش که خیلی مهمه. اتفاق احساس ما داریم می‌کنیم که هر لحظه داریم به ظهور نزدیک میشیم حتی، یعنی همچین حسی آدم میکنه، این اتفاق بزرگ. خب در این اتفاق وحدت و همدلی بین ملت ایران و عراق، ملت ایران و عراق، وحدت و همدلی آحاد مردم داره نمایش داده میشه، سرمایه گسترده اجتماعی ایران اسلامی داره نمایش داده میشه. خب این فرصت هایی است که ایجاد شده. اما من میخوام یک روایت از درون، یک روایت از بیرون، از تهدیدها و چالش ها داشته باشه. در حوزه داخلی ما گاهی وقتا در نحوه اطلاع رسانی دچار خطا میشه. در حوزه داخلی در مورد زمان شهادت سردار سلیمانی و بعد از اون من خطای فاحشی من ندیدم تو رسانه، اما زمانی که سقوط هواپیما اتفاق افتاد، اولا شاید رسانه داخلی از کنارش عبور میکنن، یک. دو، در حالی که سه تا موضع شما میبینید، موضع آمریکا چیه؟ میگه که ایران زده، البته به اشتباه زده. موضع کانادا هم شبیه آمریکاست. اوکراین چی میگه؟ اوکراین میگه ما باید بررسی بکنیم، تحقیق بکنیم. اصلا نمیگه ایران مقصر یا آمریکا مقصر، ادبیاتش تحقیق و بررسیه. موضع ایران چیه اینجا؟ موضع ایران اینه که نه، اصلا ما هیچ تقصیر نداریم، ما نزدیم، حتی نگفتیم آقا تحقیق بکنیم، بررسی بکنیم. حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن فکر فکر ثم تکلم، دوبار فکر کن بعد صحبت کن. چه اشکاله ما صبر کنیم، بگیم داریم تحقیق میکنیم، داریم بررسی میکنیم. ما باید واقعا یک احتمال هم میتونیم بدیم که به علاوه دشمن هم سناریو نویسی میکنه، او هم شاید رفتارهای ما رو پیش بینی میکنه، خصوصیات فرهنگی و اجتماعی ما رو تحلیل میکنه که ما توی چه موقعیتی چه جوابی ممکنه بدیم. حتی با این فرضیه که آمریکا مثلا گفته شده دیگه هک کرده، بحث الکترونیک بوده، مسائل مختلف بوده، یا هر موضوع دیگری که احتمالش توی این مدت از شبکه‌های اجتماعی و غیر مطرح شده، میخوام بگم تو حتی این زمینه سناریو نویسی دشمن کرده، که خب اگه این اتفاق بیفته ایرانی‌ها همچین واکنشی نشون میده. و بعد به هر حال ما اتفاقی که افتاد این بود که اعتماد بخشی از مردم به رسانه‌ها کاهش پیدا کرد، اما اون سرمایه اجتماعی هست همچنان. یه مقدار دچار مسئله شدیم که انشالله با این اتفاقات بعد و کاری که الان رسانه‌ها دارن انجام میدن حل میشه. دومین مسئله، ما در یک چیز با هم متحد شدیم، اما بعد اقداماتی شروع شد، بعضی از مردم گروه دیگر نقد کردن. مثلا من عرض میکنم، من غیر از اینکه مؤسس انجمن هستم، خودم معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه دیجیتال وزارت ارشاد هم هستم. یک پویشی رو ما درست کردیم، پویش شکایت ملی از این اینستاگرام. این پویش غیر از بحث شکایت که با مرکز ملی داره میره جلو و مرکز ملی متولی این کار، ما صرفا اینجا در حقیقت انجام دهنده کاری هستیم که اراده‌ای در مرکز ملی شکل گرفته، بحث حقوقی و شکایت حقوقی و مرکز ملی فضای مجازی دنبال میکنه. یک خاصیت خوب این کار اینه که اینستاگرام رسوا میشه. واقعا این همه مردم تو اینستاگرام نبودن یا بودن؟ خب پس یه اتفاق خوب داره میفته. اما مثلا من توی یکی از برنامه‌ها دیدم یک فردی که به طور گفتگوی تلفنی بود، تماس قطع شد. بعد از اینکه من تماسم قطع شد، یک فردی که از قضا کاندیدای مجلس هم هست میاد صحبت میکنه، آقا این چرا این کارو میکنی؟ بریم هک کنیم اینستاگرام. آخه اگر ما فرض بکنیم که ایران رسما اعلام کنه ما هک کردیم، حالا ما هک چند ساعته؟ آقا یک ساعت دو ساعت بعد برمیگرده. و اتفاقا بازی برنده خودمون که داریم میگیم مردم این اینستاگرام داره سانسور میکنه، جریان آزاد اطلاعات نیست، شما خودتون بیاید بیرون، به بازی باخت تبدیل میشه. مردم میگن نه، ببین ایرانم خودش سانسور داره میکنه، ایرانم هکش کرد. خب این چه سناریویی که داره؟ من اعتقاد دارم ما با حالا اینو عرض میکنم که یک سری مواردی که در اتحاد و انسجام پیش اومده بود، اینها توسط گروه‌های داخلی با رویکردهای سیاسی و جناحی دوباره ما نزدیک بود برگردیم به خط اول. واقعا در یک موضوع مهمی مثل سردار سلیمانی که همه رشادت ایشون رو قبول داشتن و همه به صحنه اومدن، نباید ما اجازه بدیم و همین میگم بدیم، همین قید فعل بدیم، نباید اجازه بدیم که تفرقه ایجاد بشه. باید کارهای خوب همه اتفاقا تشویق بشه. ما در موضوع شهید سلیمانی دیدیم وزیر خارجه آلمان گفت که سردار سلیمانی جزو لیست ترور اروپا هم بوده، یعنی اومد پشت آمریکا ایستاد. اینجا یک پویش و یک انجمن، همین انجمن سعادت‌رسانی اتفاق اینجا تعریف کرد که البته من مؤسسم الان هیچ سمتی در اون انجمن نداره، اما این انجمن اومد تقاضا کرد از دولت‌های اروپایی که اتفاقا اقدام آمریکا رو محکوم بکنن. ما باید همافزایی بکنیم در کارهای خوب، این یک است. اما در خارج چه اتفاقی افتاد؟ خارج از کشور، این داخل بود. در خارج یک شبه افکنی از ابتدا شروع شد. البته در روزهای اول به این جهت که جریان حمایت از نهضت خونخواهی سردار سلیمانی جریان غالب بود، خیلی دیده نمیشد این شبهات. در مورد دخترشون شبهاتی ایجاد کردن که خیلی راحت تکذیب میشد. من اجازه میخوام این یه دونه شبهه بگم چون خیلی راحت یه کسی فکر بکنه میفهمه. گفتن دختر سردار سلیمانی گرین کارت داشته. آخه کسی که دختر سردار سلیمانی هست توی آمریکا ناامن‌ترین جا برای او هست، عقل سلیم اصلا حکم نمیکنه که او بره همچی کاری بکنه. اگه میگفتن آقا رفته مثلا در لبنان مثلا تبعیت گرفت، باز ما باور میکرد. لذا میخوام بگم مواردی که با عقل خود مردم اول به عقل خودشون مراجعه کنن، به فکر خودشون، سواد رسانی یه بخشش اینه. من نگاه کنم به اون گزاره‌ای که گفته میشه، ببینم اصلا با فکر من، با عقل من همخوانی داره. یه بخشی که رسانه‌های خارجی ایجاد کردن شبه افکنی بود که من بنظرم این جریان گم شد. یعنی الحمدلله اینقدر جریان حمایت از نهضت خونخواهی قوی بود که من تأثیری ندیدم. اما دومین سناریو وارونه کردن ماجرا بود. فرصتی که به هر حال اتفاقی که افتاد در مورد هواپیما یه فرصتی برای اونها فراهم کرد، ما هم به نظر اینجا یه اشتباه کردیم. اونها الان دنبال چیان؟ دنبال اینن که خودشون دلسوز مردم جلوه بدن. من اینجا درخواستم اینه، همینجا اعلام میکنم آقای دکتر بسیجی هم رئیس بسیج رسانه هستن. من خواهشم اینه مسئولین ما نشون بدن همدلی، خودشون که دارن نشون میدن. همین امروز در دانشگاه امام صادق یک مراسم هست برای دقیقت همدلی و عزاداری برای کسانی که در این فاجعه به شهادت رسیدن. اما انتظار اینه که مسئولین ما وقتی وزارت خارجه کانادا میاد توی صحنه تو سایتش ببینه چه مواردی زده، انتظار ما اینه مسئولین ما هم واقعا بیان همدلی بکنن. چه اشکالی داره حتی یه مسئول بره در جمع این خانواده، ولو اون خانواده که ناراحته، که عصبانیه، ممکنه به او توهینی هم بکنه، ما بپذیریم. از سردار سلیمانی باید ما اینجوری درس بگیریم که فداکاری بکنیم و اون وقت سرمایه های اجتماعی نظام همینجور که افزایش پیدا کرده باز هم افزایش پیدا خواهد کرد. و من معتقدم انشاءالله به فضل الهی همه این تهدیدها با رفتار درست مسئولین، با رفتار درست رسانه، با رفتار درستی که سردار حاجی زاده انجام داد و مردم اینو فهمیدن که او فداکاری کرد، او از خود گذشتگی کرد، امروز یه پویش هم راه افتاده در حمایت از سردار حاجی زاده، اینم اتفاق افتاده. یعنی فضای مردم ما فهمیدن، میفهمن که سپاه اگر اشتباه میکنه مثل ترامپ نیست که دروغ بگه. من یه نکته بگم، حضرت علی علیه السلام فرمودن زمان که با معاویه ایشون در حال درگیر جنگ ها و امنیت روانی بودن، همون موقع فرمودن من راه های فریب و نیرنگ رو بهتر معاویه بلدم. چرا؟ چون امامه، علم کامل داره به همه چیز، اما قرار نیست من فریب بدم، قرار نیست من گناه کنم. امروز من احساس میکنم مردم رفته رفته میفهمن نظام اگه اشتباهی هم یه جایی در اطلاع رسانی، نه در اصل ماجرا، واقعا نمیدونست چه خبره، عجله کرد، اشتباهی افتاد، نظام ما راستگوه، صادقه، اما اون طرف دروغ میگه، اون طرف واقعیت رو تحریف میکنه.
خیلی متشکر. البته جناب دکتر فلاحی و جناب دکتر بصیری هم صحبتایی داشتن که متاسفانه فرصت ما
یک دقیقه
تموم شده، دو سه دقیقه هم گذاشتیم.
ابعاد جامعه شناختی این مسئله اگر فرصت داری من یک
والله
دقیقه.
دوستان تو اتاق فرمان اشاره میکنن که فرصت داریم، ان شاء الله سعی میکنیم این بحث رو باز نگه داریم بند. در جلسات بعد هم این بحث رو ادامه بدیم. از شما شنوندگان عزیزم که حوصله کردید و این بحث ما رو توجه کردید بهش خیلی متشکرم. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شب شما بخیر.
بررسی و تحلیل ماهیت و ابعاد جنگ رسانه‌ای نظام سلطه بر علیه جمهوری اسلامی ایران موضوع بحث گفتگوی سیاسی امروز ما بود که همکاران خوبم با حضور کارشناسان مربوطه اون رو به صورت زنده و مستقیم مورد بحث و تبادل نظر قرار دادن. اما ارتباط تلفنی همینک همکاران خوب من با استان سیستان و بلوچستان و همکار خوب گزارشگرمون که الان اونجا هستن آقای ایران نژاد برقرار کردن. میخواییم از کم و کیف امداد رسانی به هموطنان سیل زدمون در اونجا بیشتر مطلع بشیم. آقای ایران نژاد سلام، شب شما بخیر.
سلام و درود بر شما جناب عباسی، خسته نباشید، وقتتون بخیر.
سپاسگزارم از شما. بفرمایید الان وضعیت امدادرسانی به هموطنان سیل زدمون در استان شما چگونه هستش و نیروهای امدادگر آیا در اونجا حاضر هستند یا خیر؟
بله، امدادرسانی در شهرستانهای چابهار، سرباز، کنارک، نیکشهر، قفقند، بزمان، دردان و بخشهای دشتیاری
بله.
و دیگه سایر مناطقی که آسیب دیده هست الحمدلله هست و بعضی جاها به علت این که هنوز در محاصره سیل هستن روسته ها به اون صورت نگرفته طوری که مردم راضی باشن. مثلا گفتگوی داشتیم با یک خانه در اورکی، من خدا گلمن بود که زیاد آمده کمک ایم دادن، ما به ما چیزی نرسیده و واقعا اگه میخواب ما کمک کنن سرپناهی برای ما درست کنن که انسان میتونه حداقل 10 روز گرسنه بمونه، اما بدون سرپناه تو این وضعیت بحرانی و سرما با توجه اینکه این منطقه ما منطقه
سردی
هست و هم ما اکنون در اثر بارش این برودت بیشتر شده و بیشتر ما را آزار میده که هیچی سرپناهی نداریم، وسایلی که داریم کلا خیس شده یا توسط سیل برده شده. از این نظر مشکل هست برای ما که در این منطقه فعلا بمونه. اگه جای دیگه اسکان بدن که حاضریم، هر کجا اسکان بدن باید بریم و آماده بشیم، چون برق آب و برق بعضی از مناطق هنوزم قطع است، چون بیش از 450 روستا معمولا در محاصره آب بوده و اینا اندازه بدتر شده. جایی که هنوز هم هست، یعنی طوری که در مسیر آب بوده یا روستا در تقریبا گودی بوده، ارتفاع کم بوده و آب بیشتر وارد شده به تمام خونه ها، مثلا خونه هایی که خشتی دیده بودن و کلا آسیب دیدن و از بین رفتن و کل وسایل مردم، کل وسایل کل زندگی شرفته، مثلا قسمت دام و احشام و همچنین در دشتیاری و زرعوات بیشتر بنگ و باغاش و محصول باغ بسیار خود تک شاهده بود زرعوات از نظر خیفیجات و میوجات اینا و همه با خاک یکسان شده و همچنین قسمت هندوانه که نزدیک بود برسه و به بازار در شهر پیشین اینا هم واقعا سیر برده و
انظر کشاورزی به تحصیلاتشون در واقع زمین ها آسیب رسونده شده.
خیلی آسیب.
الان از نظر مواد غذایی و اینها که به هر حال جز نیازهای اولیه اونها هستش، آیا به اونها رسانده شده یا خیر؟
در بعضی جاها رسانده شده و در بعضی جاها نه، به خاطر اینکه هنوز راه بازگشایی نشده و مردم مشکل دارن. بازم از زیان از مردم، از نیروهای نظام انتظامی، از تمام نیروهای دولتی ملتی تقاضا داریم که هرچه سریعتر مسیرهای راه را باز کنه که مردم بتونه حداقل به کمترین یا ابتدایی ترین وسایل زندگی خود برسن. فعلا چیزایی که مردم سرزده منطقه ما نیاز دارن، مسکن، چادر، کانکس، غذای سرد ورد، کنسروجات، کامبوجات، بچول، لحاب، لباس گرم، چراغ نفتی و برگی، هرچند که در بعضی از روستاها از برق خبری نیست و قطع شده، ولی خب امیدواریم که وصل بشه و چراغ باز به درد بخوره. وسایل آشپزی، برنج، آرد، آب معدنی، کند، چای، کپسول گاز، بلاکس چای، لیوان، استکان و برای دانش آموزان عزیزمون کتاب، نوشته ابزار، کت، لباس گرم، کفش، جوراب. از مردم تقاضا می‌کنیم که واقعا کمک های نقدی و غیر نقدی خود را دریغ ندارن و مردم سیستان و بلوچستان را که در آزمایش امتحان ایرانی هستند
یاری بکنن. بله، مردم که واقعا همیشه پای کار بودن و اگر سختی مشکلاتی برای تعدادی از هموطنانشون بوده سریعا وارد عمل شدن و نهایت همکاری لازم رو داشتند و به کمک رسانی پرداختن. این بار هم قطعا و به طور یقین کمک های خودشون رو به اون سمت ارسال خواهند کرد. آقای ایران نژاد بفرمایید که الان وضعیت آب آیا فروکش کرده، اون حجم آبی که به هر حال تو این بارندگی یا این چند روز با اون روبرو بودیم؟
بله بله، آب فروکش کرده، آب کمتر شده.
مسیرها باز هستش؟
مسیرها بعضی جا بازه و بعضی جا مونده، نیاز به تلاش داره، چون متوجه که حجم آب زیاد بوده بیشتر جاده ها رو طوری بریده که رود براشون روز کرده، اتفاق زده که نمیشه با کار کم مثلا یه حجم کم بتونی اونو جبران کنی. و شنیدیم خدا کنه دروغ باشه، میگن که یک باران دیگه در راه است، خدا کنه این دروغ باشه.
البته خب باران که جز رحمت الهی است. بله
بله، ولی خب به هر حال رحمتی که آدمو
به درد سر میاره. خب این ما
در حال این قدرت خلاص دیگه، خدا گر حکمت به بنده دریز رحمت گشایه کرده دیگه.
چند سالی بود که استان سیستان و بلوچستان
از داده و نداده از شکرت خدا جان میفرمودیم.
بله نه، همون عرض میکردم که چند سالی بود که استان سیستان و بلوچستان با خوشسالی روبرو بود و مردم واقعا در مشکلات عمده ای بودن، ولی به هر حال
همیشه دعا میکردن،
دعا باران که دعا میکنن بلد که برای کشاورزیشون خوب هست. سپاسگزاریم از شما آقای ایران نژاد از اینکه این توضیحات رو بیان فرمودین. انشالله در فاصله بعدی هم اگر فرصت باشه و همینطور روزهای آتی باز هم با شما ارتباط خواهیم گرفت و گزارش های شما رو خواهیم داشت.
ممنونم، خسته نباشین، خدا قوت سلام گرم ما رو به مردم برسانید.
حتما روزتون بخیر، شبتون خوش و خدا نگهدار. بله، گفتگوی من بود با آقای ایران نژاد، همکار خوب گزارشگرمون در استان سیستان و بلوچستان، در خصوص وقوع سیل و وضعیت امدادرسانی به هموطنان عزیزمون در اونجا. یاران همراه، عصرتون بخیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران با رادیو گفتگو. در ادامه دعوتو میکنم شنونده میان برنامه نگاه نو باشید با موضوع انتخاب هوشمندانه، انتخاب کتاب.
نگاه نو،
هر کسی توی زندگی انتخاب‌هایی داره، انتخاب‌هایی که میتونه مسیر زندگی آدم رو به کلی تغییر بده. انتخاب‌های ما گاهی کوچیکن، گاهی بزرگ، ولی کوچیک و بزرگ بودنشون خیلی مهم نیست. مهم اهمیت انتخاب‌های ماست. یه وقتایی دوست دارید یه کتاب خوب بخونید، اما معیاری برای انتخاب یه کتاب خوب ندارید. کتاب خوب از دیدگاه هر کسی تعریف خاصی داره، مثل تعریف این دوستمون که با هم دیگه میشنویم.
در مورد انتخاب کتاب، خب خیلی معیارها وجود داره، اما چیزی که الان خیلی باب شده، کشورمون تو کتابخونه درگیرشه و درخواست‌های عجیب غریبی به کتاب فروشی ها میکنن اینه که آیا رنگ کتاب قرمز دارید، مثلا سری کتاب سبز رو دارید، مثلا سری کتاب رنگ که جلدش مثلا جلد اینا رنگ خاصی داشته باشه. میدونید چرا اتفاق میفته؟ چون ملاک انتخابه میشه جلد کتاب که بیان مثلا خونهشون رو در واقع رنگ‌آمیزی کنن با این کتاب‌ها. مثلا فرض کنید که از مبل قرمز استفاده کردن، بغلش کتابخونه می‌ذارن که کتاب‌های قرمز با جلد قرمز چیده شده. فکر می‌کنم این معیار درستی نیست. اگه قرار باشه کتابی انتخاب بکنیم که محتوایی داشته باشه که مسیر تازه‌ای بده، مسیر تازه‌ای رو ایجاد کنه. می‌دونید وقتی ما سمت کتاب‌ها می‌ریم با این قصد و نیت می‌ریم که داستان زندگی مردم رو، داستانی که توش شکسته، توش پیروزیه، توش نگاه جدیدیه به زندگی رو باهاش آشنا بشیم. اینا البته در مورد داستان و رمانه. در مورد کتاب‌هایی که به شما آگاهی می‌بخشه، ملاک انتخاب نوع باروریه. میدونین شما برای اینکه یه هدفی توی ذهنتون هست سمت کتابا میرید و کتاب‌ها رو انتخاب می‌کنید. این باور که من اگه قرار باشه کتابی بخونم و با توجه به اینکه مود روز این کتاب رو همه خوندن، همه درگیرشن، فراگیر تو خونه همه هست، فکر میکنم این چیزی نیست که ما بهش الان نیازمند باشیم. کتابای زردی که خب هستن توی بازار و همه سمتشون بیریم، پولدار شدن در یک دقیقه، چگونه ثروتمند باشم، اینو نمیگم کتابای انگیزشی بدی ها، نمیخوام ارزش گذاری کنم، اما میخوام بگم تو مفهوم انتخاب یک الگویی باید داشته باشیم. به چه لحاظ؟ این که اگه قرار باشه من یک کتابی رو بخوام انتخاب بکنم، بدونم که مسیرش باید این شکلی باشه، راجع به این چیزها حرف بزنه. تو کتاب تنهایی پرهیاهو یه شخصیتی هست که درگیر زندگی شخصی خودشه و تو فضای منزوی خودش داره به زندگی خودش ادامه میده. خب کسی که طرفدار این فضا هست این کتاب رو انتخاب میکنه. اما ممکنه تو ارزش گذاریمون ملاک انتخاب سبک زندگی این نوع زندگی نباشه. این خیلی چیز مهمیه. یا یک کتاب دیگه است به اسم مزایای منزوی بودن، ماجرای یک کسی که برای دوستش نامه مینویسه و تو این نامه معرفی نمیکنه خودش رو، فقط این نامه رو برای دوستش میفرسته و خودش رو ناشناس معرفی میکنه، اما تمام اتفاقهای زندگی رو براش تعریف میکنه. در پایان ما با کسی در واقع در طرف هستیم که یک آدم افسرده، تنهایی جو و ناراحت، غمگین. خب چه اتفاق افتاده؟ کسی که میخواد آدم های اطرافش رو بشناسه، فکر میکنم کتاب، این کتاب انتخاب خوبی باشه. پس ما کتاب رو برای ذهنمون، برای اینکه غذایی داشته باشه انتخاب میکنیم و معیارهاش هم میتونه محتوای درست، محتوایی که جهت بده به زندگیمون. این کتاب داره به شما میگه شما من انتخاب کردید که بفهمید باید به چیزهای مختلف نگاه کنید و از اون لذت ببرید.
اینکه شما چه کتابی انتخاب می‌کنید برای خوندن